ای که یا شهرهای بزرگ افغانستان ای شامل پلان وزارت فواید هم است که خوشبختانه بالای این پروژه ها کار ما جریان داره تا بتانیم در آینده انتقالات اموال تجارتی را بیشتر بکنیم، آنچه که در افغانستان تولید میشه به بازارهای جهان صادر بکنیم و آنچه که ضرورت افغانستان است ایر از بازارهای کشورهای همسایه و جهان وارد افغانستان بسازیم.
بله، ما هم همیره میگیم که نقل و انتقال کالا از افغانستان و به افغانستان آسانتر و کم هزینه تر شده. از بخش خصوصی در زمینه توسعه راه ها و خطوط آهن چقدر کمک گرفتین و میگیرین شما؟
یکی از موارد مهمی که وزارت فواید عامه در او عرصه تلاش میکنه تقویت سکتور خصوصی افغانستان است که برنامه سطح بزرگ امارت اسلامی افغانستان است که ما بتانیم سکتور خصوصی را در داخل افغانستان تقویه بکنیم. از یک طرف در بخش پروژه زیربنایی وزارت فواید عامه اینا دخیل شوند، کار بکنند، هم در بخش سرکا و هم در بخش خطوط آهن. در عین حال وزارت فواید عامه مصمم است و پلان دارد تا سکتور خصوصی بیشتر در افغانستان تقویه شود. بنادر افغانستان با سیستم جهانی که فعلا در جهان در کشورهای منطقه مروج است، ما انگرها بسازیم و شرکای بزرگ بسازیم که در قسمت ها تخلیه و بارگیری صورت بگیره، انگرهای بزرگ بسازیم و در عین حال بتانیم خطوط توسعه بدیم که بار فعلا که مثلا در مرزهای افغانستان در قسمت هایی که ما تو قسمت خط داریم وجود تخلیه و بارگیری میشه، این خط امتداد پیدا بکنه در داخل شهرهای بزرگ افغانستان برسه که مالی که تجار افغان یا تجار خارجی به داخل افغانستان وارد میکنه این مستقیم به داخل شهرهای بزرگ بیه. از یک طرف وقت کم میگیره، از طرف دیگر هزینه‌اش کم میشه. پلان ما این است که سهولت ها رو بیاریم.
خب حتما باید این کارها انجام شود و این سهولت ها ایجاد شود تا تجارت و تبادل کالا به خوبی و آسانی انجام شود. خب در حال حاضر چه پروژه هایی در خطوط آهنی جریان داره که افغانستان به دیگه کشورها متصل میکنه؟
فعلا عملا ترمیمات پروژه خط آهن حیرتان مزار شریف تحت کار ما قرار داره. یک بخش انتقالات ما عملا در پورت 4 یعنی پورت نایب آباد تخلیه و بارگیری صورت میگیره. در روزهای نزدیک انشاءالله ما پلان داریم که یک بخش تخلیه بارگیری را بیاریم به داخل شهر مزار شریف، یعنی داخل میدان هوایی مزار، که بتانیم سهولت های بیشتر به تجار ملی فراهم بکنیم و بار مستقیم به داخل شهرهای بزرگ بیا. در این حال همچی پلان در ولایت هرات داریم. فعلا در قطعه چهارم دو سکشن یا دو فاز، فاز اول و دوم قطعه چهارم تحت کار ماست و یک بخش و خط ساخته شده که انتقالات اموال تجارتی ما مستقیما به داخل شهر هرات صورت بگیره. یعنی در مجموع برنامه اساسی ما است که ما بتانیم خط آهن شبکه‌ش در افغانستان توسعه بدیم که از یک طرف هزینه ها کم شوه، از طرف دیگر وقت کم بگیره و از طرف دیگر مال تجار ما که از کشورهای بیرونی وارد میکنن مستقیما به داخل همو شهرهای بزرگی که یا میخوان مال به داخل همو شهرها بیاد.
خب برنامه کلی وزارت فواید عامه برای جاده‌ها و خطوط آهن افغانستان چی هست و چه اقدامات در این زمینه انجام شده؟
برنامه ما این است که ما هم شبکه خطوط آهن و هم شبکه سرکای افغانستان به شکل معیاری بسازیم، سرکای القوی افغانستان تکمیل بکنیم. یک بخش کان ما سرک یا شارای سالنگ است. ما در دو سال گذشته کاری پروژه را عملا آغاز کردیم، کار ما در ساحل جریان داره. در سال روان از گالری 15 در سالنگ جنوبی به طرف پولنگ کار ما جریان داره که گالری 10 11 12 گالری قیچی پوش فاصله میان گالری ها کانکریتش تکمیل شده. اگر خواست خدا باشه هوا گرم باشه امسال بخیر در بخش سالنگ جنوبی کانکریتیزی ما قسمت های آسیب پذیر تکمیل میشه که سال آینده قسمت هایی که زیاد آسیب پذیر نیست ما اسفالت دو بخش رو بکنیم. در عین حال در بخش سالنگ شمالی هم کار کانکریتیزی ما در گالری 19 فاصله میان گالری ها عملا به طرف شمال افغانستان جریان داره و در عین حال بخش اسفالت ریزی ما در بخش خنجان لادوشی جریان داره. در مجموع در سه بخش عملا کار ما در شهرهای سالنگ جریان داره. تلاش ما است که تا رسیدن فصل زمستان برنامه امسال شهرهای سالنگ را تکمیل بکنیم و این مسیر برای ترافیک باز بکنیم.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. این برنامه از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم قابل شنیدن هست. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم @radiodarimashhad هست. شما میتونین از طریق واتساپ هم با شماره 2093-794-71-7144 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان پیامک هم قابل ارسال هست. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
شما بهتر می دانید. بعضی آدم ها دنیا را زیبا می کنند. اونایی که وقت ازشان پرسان می کنی که حالت چطور است، میگن حالم با تو عالی است. یا وقت برشان تلفن می کنی و بیدارشان می کنی، میگن بیدار بودم. یا میگن خوب شد تلفن کردی، من دیگه میخواستم بیدار شم. اونایی که وقتی میبینن یک گنجشکک داره روی زمین غذا میخوره، روشنه کج میکنن و از یک طرف دیگه میرن تا نپره. یا او آدمایی که حتی دلشان نمیایه، با وجود ای که کار مهمی دارن برات بگویم من وقت ندارم، اونایی که با صد تا قصه و غمی که در دلشان است بازم صبورانه گپا و درد و دلایت هم میشنون. همی آدم ها هستن که دنیا را جای بهتر برای زندگی میکنن. آدم های مسیجای آخر شبی که یادشان نمیره گاه قبل از خواب احوال تا پرسان کنن، یا بدون هیچ بهانه برای توفه میخرن، اینا هستن که دنیا را زیبا میکنن. البته من خوی چیزا رو نمیدانم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
از کوچه برگشتم به سمت آرامش، به سمت این خونه که با تو میخونش. این خونه دور از تو چار تا دیواره، این خونه مثل من خیلی دوست داره. زمانو بگردون به اولین دیدار، تا قهوه‌م داغه فنجون تو بردار. از پنجره پاییز میریزه رو تختم، با فکر تو حتی این روزا خوشبختم. من مطمئنم که بی تو نمیتونم، من مطمئنم که تنها نمیمونم. من شک ندارم به احساسی که دارم، من شک ندارم که تنها نمیذارم. من مطمئنم که دارم به احساسی که دارم، من شک ندارم. ندارم که تنها نمیذارم.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 3 عصر از رادیو دری. رئیس دفتر معاون حکومت طالبان در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره بازپسگیری بگرام به کنایه گفت اگر آمریکا خواهان پایگاه بگرام است، در ازای آن زمینی در کنار کاخ سفید را در اختیار طالبان بگذارد. عبدالله عظام رئیس دفتر ملا عبدالغنی برادر در این پیام با لحنی طنزآمیز تصریح کرد اگر آمریکا خواهان پایگاه بگرام است، در ازای آن زمینی در کنار قصر سفید را در اختیار طالبان بگذارد تا در آن وزارت امر به معروف و نهی از منکر را بنا کنیم. این اظهار نظر مقام طالبان با واکنش گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. در هفته‌های اخیر و در پی اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره بازگشت به پایگاه بگرام، گزارش‌هایی درباره تلاش احتمالی واشنگتن در این زمینه منتشر شده است. طالبان این موضع دونالد ترامپ را به شدت محکوم کرده‌اند. منابع امنیتی پاکستان کشته شدن 30 تروریست را در حملات اخیر ارتش تایید کردند. منابع امنیتی پاکستان بدون اشاره به حملات ارتش این کشور در عمق خاک افغانستان مدعی شدند 30 تروریست در حمله اخیر نظامیان پاکستانی علیه گروه‌های تروریستی کشته شدند. در پی حملات ارتش پاکستان به خاک افغانستان، شبکه اکسپرس با نقل از منابع امنیتی اسلام‌آباد اعلام کرد که انتقام قربانیان حمله دو روز قبل به نیروهای امنیتی در منطقه اورکزای گرفته شده و دست کم 30 تروریست کشته شدند. حملات هوایی شام پنجشنبه در پاکستان در شرایطی روی داد که چهارشنبه گذشته در حمله گروه‌های تروریستی به نیروهای پاکستانی در شمال غرب این کشور دست کم 17 نظامی از جمله دو افسر درجه دار ارتش کشته شدند. در پی حملات شام پنجشنبه ارتش پاکستان علیه اهدافی در کابل، وزیر دفاع پاکستان با دفاع از این عملیات گفت خون ارتش و مردم ما سالهاست ریخته می شود و با وجود تماس‌های مکرر با مقامات کابل هیچ تغییری در وضعیت امنیتی ایجاد نشده است. خواجه محمد آصف افزود عملیات اخیر بخشی از یک کمپین ضد تروریسم علیه اعضای تحریک طالبان پاکستان و گروه FAK است که از خاک افغانستان علیه پاکستان فعالیت می کنند. وی با انتقاد شدید از نخست وزیر پاکستان اظهار کرد عمران خان هزاران طالب را به پاکستان آورد و آنها را اسکان داد و حتی امروز هم حزب تحریک انصاف از گفتگو با تروریست ها سخن می گوید. ارتش پاکستان شب گذشته حملات هوایی گسترده‌ای را در خاک افغانستان انجام داده است. پاکستان هدف خود از این عملیات را رهبران شماره یک تحریک طالبان پاکستانی اعلام کرده و مدعی شده که اهداف این عملیات تحقق یافته است. این حملات در شرایطی روی داد که وزیر دفاع پاکستان روز پنجشنبه در جلسه مجلس ملی این کشور اعلام کرده بود که صبر پاکستان در برابر تروریسم به پایان رسیده است و کسانی که به تروریست‌ها پناه می‌دهند باید پاسخگو باشند. آصف گفته بود اسلام‌آباد باید به مقامات حکومت طالبان افغانستان اعلام کند که فعالیت‌های تروریستی که از خاک افغانستان سرچشمه می‌گیرد دیگر قابل تحمل نیست. وی تصریح کرده بود هر جا که پناهگاه وجود دارد باید بهای آن را بپردازند. صبر دولت و نیروهای مسلح پاکستان به سر آمده است و دیگر هیچ امتیازی برای تروریست‌ها قائل نخواهند شد. وزیر دفاع پاکستان همچنین پیشنهاد کرده بود که هیئتی هفته آینده به افغانستان سفر کند و برای واداشتن مقامات حکومت طالبان به اقدام مؤثر و ارائه تضمین‌های روشن در مورد جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی با آنها وارد گفتگو شود. تحلیلگران میگویند حملات شب گذشته پاکستان میتواند نقطه عطفی در روابط پرتنش اسلام آباد و کابل باشد. در ماه‌های گذشته پاکستان بارها حکومت طالبان را با پناه دادن به شورشیان تحریک طالبان پاکستان متهم کرده بود، اما مقامات کابل همواره این اتهام را رد کرده بودند. سازمان ملل متحد از وضعیت مهاجرین ابراز نگرانی کرده و حکومت طالبان از مهاجرین می‌خواهد به کشور خود برگردند. گزارش بشنوید از همکارم ذبیح الله قریشی از کابل.
سازمان ملل از وضعیت مهاجرین ابراز نگرانی کرده و حکومت طالبان از مهاجرین می‌خواهد به کشور خود برگردند. کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از پاکستان می‌خواهد به مهاجرین افغان اجازه دهد که آنها به صورت تدریجی و آرام به کشورشان بازگردند. سازمان ملل در حال نگرانی خود را در خصوص تصمیم پاکستان ابراز کرده که این کشور اقدام به اخراج اجباری و عملی نمودن تصمیم خود درباره مهاجرین افغان در آن کشور نموده است. آگاهان بخش مهاجرت اخراج اجباری، آزار وضعیت و برخورد نادرست با مهاجرین افغان از سوی کشورهای میزبان را عمل غیر قابل بخشش و ضد بشری دانسته، نگرانی کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان را بجا می خوانند. نظری آگاه امور مهاجرین خاص سازمان ملل از پاکستان را معقول دانسته و اخراج بدون برنامه ریزی که سالها در آن کشور زندگی داشتند را پرچالش توصیف نمودم. می گوید
میلیون ها افغانی که بیش از 40 سال در پاکستان زندگی کردن، حالا با اخراج ناگهانی اونها بدون برنامه ریزی، این میتونه که پیامدهای جدی به زندگی و معیشت و ثبات روانی اونها داشته باشه. و همچنان خواست سازمان ملل متحد از پاکستان این است که روند بازگشت مهاجرین به صورت تدریجی داوطلبانه و با رعایت اصول انسانی و بین المللی باید انجام شود.
همزمان با این نگرانی ها وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اخراج اجباری، اذیت و آزار مهاجرین را خلاف تمام اصول و قوانین دانسته از افغان ها نیز می خواهد که به خواست خود به کشورشان بازگردند. عبدالمطلب بقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان می گوید
با اجباری ډول د مهاجرانو وستل د ټولو اسلامي انساني او نړیوالو قوانینو
اخراج اجباری مهاجرین در تضاد با تمام قوانین انسانی، اسلامی و بین المللی بوده. خاص ما از کشورهای میزبان این است که با مهاجرین افغان از صبر و حوصله کار بگیرند و از افغانهای خود هم میخواهیم از مهاجرتهای غیر قانونی خودداری نموده و به رضایت خود به افغانستان برگردند. امارت اسلامی به خاطر ادغام پایدار آنها در تمام بخش‌ها سهولت‌های لازم را آماده کرده است. سازمان ملل متحد و هم حکومت طالبان نگرانی خود را در خصوص مهاجرین در حال ابراز می‌کنند که مهاجرین افغان با چالش‌های فراوان مواجه هستند و این سازمان از پاکستان می‌خواهد که پناهجویان افغان را به شکل تدریجی و منظم به کشورشان برگرداند و نه به شکل اجباری و دستجمعی. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
ادامه خبرها. رئیس جمهوری روسیه گفت مقامهای طالبان برای همکاری در مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر آمادگی دارند و روسیه از این تلاشها حمایت میکند. ولادیمیر پوتین در نشست مشترک روسیه و آسیای مرکزی که در دوشنبه برگزار شد از آمادگی مقامات طالبان برای همکاری در زمینه‌های امنیتی از جمله مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر استقبال کرد و افزود ما می‌بینیم که مقامات کنونی افغانستان تمایل جدی به همکاری متقابل دارند و روسیه قطعاً آماده است تا از این روی کرد حمایت کند. رئیس جمهوری روسیه در این حال گفت گروه های تروریستی همچنان از خاک افغانستان برای ترویج ایدئولوژی افراطی و فعالیت های جنایتکارانه استفاده می کنند. پوتین تاکید کرد وضعیت افغانستان همواره در کانون توجه کشورهای آسیای مرکزی قرار دارد. این اظهارات پوتین در حالی مطرح می شود که روسیه اوایل ماه ژوئیه گذشته حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت شناخت و در هفتمین نشست فرمت مسکو که اخیراً برگزار شد نیز از نماینده طالبان به طور رسمی برای شرکت در این اجلاس دعوت کرد. رهبران روسیه، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان روز پنجشنبه در نشستی شش جانبه در شهر دوشنبه پیامدهای تحولات اخیر افغانستان را بر ثبات آسیای مرکزی بررسی کردند. امام جمعه موقت تهران گفت به اروپایی ها میگوییم جزایر سگانه ایرانی بوده، هست و خواهد بود. حجت الاسلام حاج علی اکبری امام جمعه موقت تهران در خطبه های این هفته نماز طی سخنانی در واکنش به بیانیه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سگانه عنوان کرد خجالت هم خوب چیزی است. این بیانیه هیچ ارزشی ندارد و به اروپایی ها میگوییم این جزایر ایرانی هست، بوده و خواهد بود و این خیلی خنده دار است که میگویند بروید با آژانس همکاری کنید. موضوع موشکی ما با اروپایی ها ربطی ندارد و ما قوی هستیم و قوی تر خواهیم شد. به کشورهای پیرامونی هم میگوییم عبرت بگیرید و به جای کسانی که شما را میدوشند با جمهوری اسلامی هم پیمان شوید. امام جمعه موقت تهران با اشاره به موضوع فلسطین عنوان کرد پس از گذشت 2 سال از عملیات بزرگ طوفان الاقصا چهره رژیم صهیونیستی پر از آشفتگی است. در این 2 سال شکست های بزرگی به این رژیم تحمیل شد. مشروعیت آنها در سطح جهانی خدشه‌دار شد و منفورترین باند در سطح جهانی رژیم صهیونیستی است. آنها می‌خواستند طرح ابراهیم را اجرایی کنند که با شکست مواجه شد و بزرگترین شکست آنها توافق آتش‌بسی بود که بر آنها تحمیل شد، در حالی که به هیچ یک از خواسته‌های خود نرسیدند و در حالی که صحبت از نابودی حماس می‌کردند مجبور به مذاکره با آن شدند. و افزود اما دشمن صهیونی به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست و همه در جبهه مقاومت باید مراقب باشند و حماس و جهاد باید خودشان را آماده نگه دارند. اما اینکه ترامپ خود را پیام‌آور صلح می‌داند خنده آور است، زیرا متهم ردیف اول در نسل کشی غزه رئیس جمهور پلید آمریکاست. سخنگوی دولت ایران ضمن حمایت از توافق آتش‌بس در غزه تأکید کرد توقف جنایات رژیم اسرائیل در غزه پایان راه نیست و عاملان و آمران این جنایات باید در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه شوند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران در گفتگو با شبکه الميادین با تأکید بر حمایت کامل ایران از هر ابتکار و اقدامی که منجر به توقف فوری نسل‌کشی در غزه شود افزود ایران از طرحهایی که شامل خروج نیروهای اشغالگر، ورود کمک‌های بشردوستانه، آزادی اسرای فلسطینی و تحقق حقوق اساسی آنان باشد حمایت خواهد کرد. وی تصریح کرد که حمایت ایران از ملت فلسطین نه صرفاً موضعی سیاسی بلکه برخواست از ایمان عمیق به حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود و ایستادگی در برابر ظلم و اشغالگری است. مهاجرانی مقاومت ملت فلسطین را مشروع و بخشی جدایی ناپذیر از مسیر بازپسگیری حقوق آنها دانست و از جامعه جهانی خواست تا مسئولیت‌های قانونی و انسانی خود را در قبال جنایات جنگی و نسل‌کشی در غزه بر عهده گیرد و با جدیت در مسیر محاکمه عاملان این جنایات گام بردارد. سخنگوی دولت ایران همه طرف‌ها را به هوشیاری فراخواند و هشدار داد نباید فریب رژیم صهیونیستی را خورد و نقض مکرر توافقات و تعهدات بین‌المللی را نادیده گرفت. این موضع‌گیری در حالی مطرح شد که در ساعات اولیه بامداد پنجشنبه جنبش حماس از دستیابی به توافق جامع برای پایان جنگ در غزه خبر داد. توافقی که شامل خروج نیروهای اشغالگر، ورود کمک‌های بشردوستانه و تبادل اسراست و نقطه عطفی در مسیر تحولات سیاسی منطقه محسوب می‌شود. این توافق ساعتی قبل اجرایی شد. مذاکرات غیر مستقیم هیئت‌های فلسطینی و اسرائیلی برای بررسی آتش‌بس در غزه و مهیا کردن شرایط میدانی برای تبادل اسرا در شرم الشیخ مصر از روز دوشنبه 6 اکتبر 2025 برابر با 14 میزان 1404 آغاز شد و نمایندگانی از آمریکا از جمله استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه و جرید کوشنر داماد دونالد ترامپ به این مذاکرات پیوستند. منابع خبری اعلام کردند که به فاصله کمی از تایید توافق آتش‌بس غزه از سوی کابینه رژیم صهیونیستی این رژیم به شکل گسترده آتش‌بس را نقض کرده است. در حالی که تنها چند ساعت از اجرای رسمی توافق آتش‌بس در نوار غزه پس از تایید این توافق توسط کابینه رژیم صهیونیستی می‌گذرد، منابع خبری از نقض این توافق توسط ارتش اشغالگر صهیونیستی و انجام چندین حمله در مناطق مختلف نوار غزه خبر می‌دهند. جنگنده‌های اسرائیلی بامداد امروز مناطقی در شمال شهر خان یونس در جنوب نوار غزه را هدف قرار دادند. همزمان توپخانه ارتش اشغالگر نیز مواضعی را در همان منطقه زیر آتش گرفت. الجزیره از تداوم حملات در شرق شهر غزه نیز خبر داد و اعلام کرد که علاوه بر بمباران هوایی و آتش توپخانه، بالگردهای نظامی رژیم صهیونیستی نیز اقدام به تیراندازی در مناطق شرقی شهر کردند. با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
ظهرتان بخیر و خوبی. تکرار مجله ورزشی آماده پخش است که تقدیمتان میشه به مدت 20 دقیقه.
مجله ورزشی
به نام یکتای بی همتا. شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @radiodari مشهد دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شنونده رادیو دری نیز باشین و یا برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. 2093-794-71-7144 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما عزیزان می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته. ابتدا خبرهایی از افغانستان. تیم ملی کرکت افغانستان در سومین و آخرین دیدار از سری 20 اوره بین المللی در امارات متحده عربی با اختلاف 6 ویکت مقابل بنگلادش شکست را پذیرا شد. به این ترتیب تیم بنگلادش با پیروزی در هر سه مسابقه با نتیجه 3-0 برنده و قهرمان این مسابقات شد. رقابت‌های فوتبال لیگ جوانان 16 سال در شهر مزار شریف ولایت بلخ با قهرمانی تیم پروژه خالد به پایان رسید. این مسابقات میان 20 تیم از سوی نمایندگی فدراسیون ملی فوتبال و با همکاری ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت بلخ برگزار شد. در دیدار پایانی تیم پروژه خالد با نتیجه 3-2 تیم شهرداری را شکست داده و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. شنوندگان عزیز، آقای شینواری گزارشی دارن از پایان مسابقات لیگ فوتبال در ولایت نورستان که با هم شنونده می باشیم.
مسابقات لیگ برتر فوتبال در شهر پارون مرکزی ولایت نورستان در شرق افغانستان پایان یافت. مسئولان میگوید این مسابقات برای تشویق جوانان و جلوگیری از اعتیاد آنان با مواد مخدر را اندازی گردیده بود. مسابقات لیگ برتر فوتبال بین 12 تیم محلی مربوط به شهر پارون مرکزی ولایت نورستان در میدان ورزشی قریه دیوار را اندازی گردیده بود. مسئولان اداره المپیک و تربیت بدنی ولایت نورستان گفته است که این مسابقات برای مدت چند روز ادامه داشت که در نتیجه تیم‌های پارون و قریه استوپی به دور نهایی این مسابقات رای یافتند. در معلومات اداره المپیک و تربیت بدنی نورستان گفته شده که تیم پارون توانست 3-2 تیم قریه استوپی را شکست داده و مقام قهرمانی این لیگ را از آن خود نماید. این مسابقات که حمایت مالی آن را صندوق بین‌المللی حمایت کودکان سازمان ملل متحد یونیسف بر عهده داشت، با منظور تشویق جوانان و جلوگیری از اعتیاد آنها به مواد مخدر راندازی گردیده بود. در پایان مسابقه برای تشویق تیم برنده مبلغ 30,000 و برای تیم مقام دوم مبلغ 15,000 افغانی داده شد. سخنرانان مراسم پایانی این مسابقات گفته است که برای حمایت از جوانان و تامین وحدت بین آنان برگزاری این گونه مسابقات موثر می باشد. آنان از راه اندازی مسابقات رشته های مختلف ورزشی برای تشویق جوانان وعده دادند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
نهمین دوره رقابت‌های انتخابی تیم ملی تکواندو سنتی به همت فدراسیون ملی این رشته و با همکاری ریاست عمومی المپیک، تربیت بدنی و ورزش افغانستان با اشتراک 130 ورزشکار از 11 ولایت افغانستان و مدت 3 روز در کابل برگزار گردید. در این رقابت‌ها ورزشکاران در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان بر رقابت با یکدیگر پرداختند. از میان شرکت کنندگان 30 ورزشکار برتر برای عضویت در تیم ملی رشته برگزیده شدند. رقابت‌های کورش با اشتراک 40 تن از سوی نمایندگی فدراسیون ملی این رشته در همکاری با آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت جوزجان در شهر شبرقان برگزار شد. در این رقابت‌ها 20 تن حریفان خود را شکست داده و قهرمانی را از آن خود کردند. رقابت‌های بزکشی با اشتراک 40 چاپ‌انداز از سوی نمایندگی فدراسیون ملی این رشته در همکاری با آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت تخار در مرکز شهر طالقان برگزار شد. در این رقابت‌ها از میان اشتراک کنندگان پهلوان سمی، پهلوان بابا آشور، پهلوان شبیر، پهلوان عبدالرشید، پهلوان عبدالرحیم و پهلوان جلیل خوب درخشیدند و جوایز را از آن خود کردند. تیم 6 نفره کوهنوردی متشکل از ولایات غور و بامیان موفق شدند به قله شاه‌فولادی در سلسله کوههای بابا صعود کنند. شنوندای عزیز، همکارمان آقای محمدی از هرات در این رابطه گزارشی دارند که تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
تیم 5 نفری کوهنوردی ولایت غور همراه با یک کوهنورد از ولایت بامیان موفق شدند قله باشکوه شاه‌فولادی را در سلسله کوههای بابا با ارتفاع 5140 متر از سطح بحر با موفقیت صعود کنند. این برنامه کوهنوردی که دو شبانه روز به طول انجامید با هدف جلب توجه به وضعیت آبدات تاریخی ولایت غور به ویژه منار باستانی جام که در معرض خطر فروپاشی قرار دارد برگزار شد. جان محمد حیدری، معاون فنی و مسلکی آمریت المپیک، تربیت بدنی و ورزش ولایت غور که در جمع این گروه حضور داشت، در گفتگو با رادیو دری افزود تیم غور به سرپرستی محمد نسیم خورمی، رئیس فدراسیون کوهنوردی این ولایت و همراهی غلامعلی رضایی، رئیس فدراسیون کوهنوردی بامیان، موفق به صعود به قله شدند.
تیم کوهنوردی ولایت غور این دومین بار است که قله شاه‌فولادی را ما صعود میکنیم و این بار ما از مسیر جنوب غربی قله شاه‌فولادی را از منطقه برقصو و از مسیری که ژاپنیا صعود کردند و از اون مسیر ما موفقانه قله را صعود کردیم.
جان محمد حیدری که همراه با اعضای تیم موفقانه از این صعود برگشتن میگوید قلعه شاه‌فولادی که در مرز میان ولایات بامیان و میدان وردگ قرار دارد بلندترین نقطه سلسله کوههای بابا و از نمادهای طبیعی افغانستان است. او همچنان گفت صعود موفق تیم غور به این قله علاوه بر نمایش توانمندی جوانان این ولایت به عنوان نمادی از ایستادگی در برابر فراموشی تاریخی و بی‌توجهی به آثار فرهنگی کشور به ویژه منار جام غور مطرح شده است.
این صعود خزانی را به حمایت از آثار تاریخی افغانستان منار جام ولایت غور، خصوصا برای مردم افغانستان که یک منار تاریخی است که در اواخر رو به سقوط و فروپاشی قرار داره، به حمایت از این برنامه را گرفتیم که انشالله سازمان های بیرونی و حکومت مرکزی توجه جدی برای بازسازی منار جام افغانستان ولایت غور داشته باشند.
حیدری با اشاره بر اینکه قلعه شاه فولادی یکی از مسیرهای سخت و پرچالش در افغانستان است، خاطر نشان کرد سالانه ده ها کوهنورد داخلی و خارجی برای صعود به این قله می آیند، اما بسیاری از آنان به دلیل شرایط دشوار موفق به رسیدن به قله نمی شوند. وی علاوه کرد تیم غور با اراده قوی و هماهنگی مثال زدنی توانست این موفقیت بزرگ را به ثبت برساند.
تمام برنامه‌هایی که در قله‌های مرتفع افغانستان می‌گیریم و شاه فولادی گرفتیم این بار و یا در ولایت غور که فدراسیون کوهنوردی ولایت غور صعودهایی داره به قله‌های مرتفع ولایت غور، اینا همه به هزینه شخصی خودی همه ورزشکارا اشتراک کننده به فدراسیون هستند، چون فدراسیون ها رضاکارانه و افتخارانه کار میکنن که رضاکار هستند، کدام امتیاز و تشویقی از هیچ مدرک و ارگان برشان نمیایه. و دیگه تجارا و سکتورای خصوصی هم هیچ برنامه کوهنوردی ما را تا هنوز اسپانسر و حمایت نکردم.
حیدری ضمن ستایش از تلاش های کوهنوردان به چالش های فراوان این فدراسیون اشاره کرد و افزود متاسفانه فدراسیون کوهنوردی غور با کمبود شدید تجهیزات و امکانات روبروست.
ما خواستیم از رهبری ریاست فدراسیون کوهنوردی افغانستان و همچنان دولت مردانی است که یک بودجه خاصی در قسمت برنامه های کوهنوردی در ولایات در نظر بگیرند. از طریق دولت میشه، سکتورهای خصوصی میشه، سپانسرها میشه، چون برنامه زیادتر به دستی از اونها هست، میتونن که در ولایت دقل سالانه یک مقداری به خاطر برنامه های کوهنوردی در نظر بگیرند. صفر چند نفری که کوهنوردای ولایت غور سال گذشته یک کمپی تمرینی ولسوالی فرزه کابل برگزار شد که از 8 ولایت دو برنامه حضور داشتند، حدودا 30 نفر عضو تیم ملی کوهنوردی افغانستان شده که از جمله خود ما عضو تیم ملی کوهنوردی افغانستان هستیم. یک سری که سالانه 13000 یا 12000 میشه اونها مرا از سوی تربیت بدنی المپیک پرداخت شده ما گرفتیم.
این عضو تیم کوهنوردی ولایت غور تصدیق کرد اعضای تیم با کمترین وسایل توانستند این مسیر دشوار را طی کنند. او اظهار امیدواری کرد که مسئولان مرکزی و نهادهای مربوطه توجه بیشتری به نیازهای این فدراسیون داشته باشند تا زمینه رشد ورزش کوهنوردی در غور و حمایت از استعدادهای جوان فراهم گردد.
یک مشکل اساسی دیگه ای که کوهنوردی افغانستان داره، مخصوصا در ولایت غور موجود است، تجهیزات کوهنوردی پیدا نمیشه در افغانستان که خرید شوه و تجهیزات هم مگر از ایران تهیه بکنی و از اینه تجهیزات هم به ایران بسیار بلند است که ما هیچگاهی نمیتونیم با او دسترسی پیدا بکنیم و اونا رو بخریم، چرا که حتی یک کیسه خوابی درست یا متوسط بخری بالای 10 میلیون تومان است. مثلا تا کرمپون یک جوره بگیری به خاطر سقوط و بعض جا کار میشه بالای 7-8 میلیون تومان است. کفش شموت و دیگه امکانات شما قسم.
سقوط موفقانه این تیم نه تنها افتخاری برای ولایت غور و بامیان است، بلکه نشانه ای از روحیه مقاومت، پشتکار و همبستگی جوانان افغان در مسیر توسعه ورزش و پاسداری از هویت تاریخی کشور محسوب می شود.
همراه شما عزیزان هستیم با برنامه مجله ورزشی از رادیو دری از شهر مقدس مشهد. دو خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. تیم ملی والیبال بانوان ایران با شکست ازبکستان به مقام قهرمانی آسیای مرکزی دست یافت. مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیای مرکزی که به میزبانی تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز شده بود، با قهرمانی تیم ملی بانوان ایران به پایان رسید. راننده انگلیسی تیم مرسدس به عنوان نخست گرندپری فرمول یک سنگاپور دست پیدا کرد. مرحله 18 از فصل 2025 مسابقات فرمول یک قهرمانی در سنگاپور آغاز شد و با برتری جورج راسل به پایان رسید. فرستاپن و نوریس هم در ردای بعدی از خط پایان عبور کردند. خبرهایی از جهان فوتبال. در هفته هشتم لالیگای اسپانیا تیم فوتبال بارسلونا با عنوان مهمان به مساف تیم سویا رفت و با نتیجه 4-1 شکست خورد. تیم فوتبال رئال مادرید نیز در دیداری خانگی میزبان ویارئال بود و موفق شد مهمان 10 نفره خود را با نتیجه 3-1 شکست بدهد. در دیگر بازی‌های برگزار شده این نتایج رقم خوردند: رئال اوویدو 0 لوانته 2، جیرونا 2 والنسیا 1، آلاوه 3 الچه 1، اتلتیک بیلبائو 2 مایورکا 1، اتلتیکو مادرید 1 سلتا ویگو 1، رئال سوسیداد 0 رایو وایکانو 1. در جدول لالیگا رئال با 21 امتیاز در صدر قرار دارد و بارسلونا با 19 امتیاز در رده دوم میباشد. تیم فوتبال اینتر در ادامه بازی‌های هفته ششم سری ای ایتالیا میزبان کرومونزا بود و موفق شد مهمان خود را با پیروزی پرگل 4-0 شکست بدهد. تیم فوتبال ناپولی نیز پذیرای جنوا بود و موفق شد مهمان خود را با نتیجه 2-1 مغلوب نماید. در دیگر بازی‌های برگزار شده این نتایج رقم خوردند: پارما 0 لچه 1، لاتزیو 3 تورینو 3، اودینیزه 1 کالیاری 1، بولونیا 4، پیزا 0، یوونتوس 0، میلان 0. در جدول سری ای ایتالیا تیم‌های ناپولی و روم با 15 امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های میلان با 13 و اینتر و یوونتوس با 12 امتیاز در رده‌های سوم تا پنجم جای گرفتند. تیم فوتبال بایر مونیخ در هفته ششم بوندسلیگای آلمان در دیداری خارج از خانه مهمان اینتراخت فرانکفورت بود و در پایان به پیروزی قاطع 3-0 دست یافت. بورسیا دورتموند میزبان لایپزیگ بود و با نتیجه 1-1 متوقف شد. بایر لورکوزن میزبان یونین برلین بود و به پیروزی 2-0 دست یافت. وردر برمن 1-0 سان پاولی را شکست داد و آکسبورگ در خانه 3-1 وولفسبورگ را مغلوب نمود. در جدول بایر مونیخ با 18 امتیاز در صدر است و تیم‌های بورسیا دورتموند با 14 و لایپزیگ با 13 امتیاز دوم و سوم هستند. تیم اشتوتگارت با 12 امتیاز در رده چهارم جدول قرار گرفته است. و در هفته هفتم لیگ برتر انگلستان و در بازی بزرگ این هفته تیم‌های چلسی و لیورپول به مساف هم رفتند و در پایان این چلسی میزبان بود که با نتیجه 2-1 لیورپول را شکست داد. منچستر یونایتد هم میزبان ساندرلند بود و مهمان خود را با نتیجه 2-0 شکست داد. آرسنال نیز دیداری خانگی مقابل وولورهمپتون را انجام داد که با پیروزی مشابه 2-0 دست یافت. تاتنهام نیز 2-1 لیدز یونایتد را شکست داد. در جدول آرسنال با 16 امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های لیورپول با 15 و تاتنهام با 14 امتیاز دوم و سوم هستند. مجله ورزشی این هفته را با بخش ورزش و سلامتی پی می‌گیریم.
با گروه ورزش کنید یا حداقل سعی کنید یک یار تمرینی که از نظر قد، وزن، سن و شرایط جسمی و روحی به شما نزدیک‌تر است را انتخاب کنید تا بیشتر از ورزش کردن خود لذت ببرید و کمتر احساس خستگی کنید.
تا مجله دیگر و هفته دیگر شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. حق نگهدار.
شما شنونده رادیو دری هستید از مشهد. امیدواریم روز خوبی را سپری کرده باشین. نمایش هفته تقدیمتان میشه با مدت 30 دقیقه.
زندگی یک نمایش است.
من و تو بازیگران نمایشیم.
نمایش
هفته.
این نمایش اهل آتش، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
جان من بسیار گرسنه هستم، چیزی برای خوردن داریم؟
دلبندم جان مادر، تو باید قدر صبور باشی، بزودی پدرت با دست پر خواهد آمد.
بس از دیگر مادر، دیروز هم دقیقا همین رو گفتی، اما پدرم چه کرد؟ هیچ، دست خالی به خانه آمد.
دلبندم فرزندم، آن دیروز بود، امروز است. من شک ندارم که امروز پدرت با دست پر به خانه باز خواهد گشت.
مطمئنی؟ اگر باز هم پدر جان با دست خالی بیاید آن وقت چه؟
گفتم که دلبندم قدر صبوری پیش کن، بگذار پدرت بیاید، من مطمئنم که با دست پر خواهد آمد.
خب پدرم نگفت که چه برای خوردن برای ما می آورد؟
آها، شنیدی؟ صدای در را شنیدی؟ با گمانم که پدرت می باشد. برو و در را بکشم.
پس من بروم در را باز کنم. خدا کند که پدرتانم با دستی بسیار پر آمده باشد. آمدم. سلام پدر جان.
سلام دلبندم. چرا این چنین به من نگاه میکنی؟
در دستانت چیست؟
از بس که پدرت را دست خالی دیدی، باورت نمی شود که با دست پر آمده باشم. برویم دلبندم، برویم. برویم که امروز پدرت دست پر بازگشته.
آری، مادرم گفت که امروز پدرت با دست پر خواهد آمد. مادر جان.
جان مادر، من اینجا هستم.
حق با شما بود، پدرم با دستانی پر آمده. امروز غذای لذیذ خواهیم خورد.
سلام، به خانه خوش آمدی مرد.
سلام بر تو بانو، از این نان و خرماها به فرزندمان بده که گمان میکنم گرسنه باشد.
اتفاقا قبل از آمدنت بیشتر بیتابی میکرد که چیزی بده بخورم. بیا فرزندم، بیا دلبندم، بیا هر چی دوست داری بخور.
سپاسگزارم.
چقدر لذیذ میخورد.
بسیار خوشمزه و لذیذ است.
نوش جان دلبندم،
تماشاش کن،
اینا مال
جهان رو به او دادن.
من میروم بازی کنم.
بازی کن دلبندم، نمیدانی که تا پیش از آمدن تو با من چه ها که نکرد. مدام میگفت من گرسنه‌ام و من چیزی بده که بخورم. پدرم کی میآید؟ با دست پر میآید، با دست خالی میآید.
و تو هم گمان میکردی من با دست خالی میآیم. بی جواب بودی.
چی بگویم؟ خب این نان و خرماها از کجا مرد؟ نکند که امروز کار پیدا کرده ای؟
خیر، کاری پیدا نکردم، چون هر روز موفق نشدم که کاری پیدا کنم.
خب پس ماجرای این نان و خرما چیست؟
خداوند جزای خیرش دهد، امروز هم مثل دیروز دست خالی به خانه می آمدم که در راه با قزمان برخوردم. از حال و احوالم پرسید و من هم همه چیز را برایش گفتم.
خب بگو ببینم، با او گفتی که چندین روز است که در پی کار هستی و کاری پیدا نکرده ای؟
آره، همه چیز را گفتم.
خب
گفتم که مدت هاست کاری ندارم و بیکارم. با دقت به حرفایم گوش کرد.
خدا خیرش دهد. و بعد هم این نان و خرما را به تو داد. آره درست گفتم؟
خیر، همیانی به من داد که در آن 100 درهم بود.
چه میشه نوه مرد؟ تو گفتی 100 درهم؟
آری آری.
این 100 درهم که میگویی خیلی زیاد است.
آری همین طور است، خیلی زیاد است. خدا خیرش دهد.
خدا خیرش دهد.
با بازار رفتم و مقدار نان و خرما خریدم. مقداری هم باقی مانده است. اگر بتوانم بقیه این پول را سرمایه کاری کنم خوب میشود. چی میدانم، چیزی بخرم و بفروشم. هنوز نمیدانم که چی کنم.
خدا جزای خیرش دهد.
آری خدا جزای خیرش دهد.
مادر جان من باز هم نان و خرما میخواهم.
این کودک گرسنه من سیر نمیشود. بیا دلبندم، هر چقدر نان و خرما میخواهی بخور.
چه خوب، یعنی اگر این را بردارم بخورم بروم و باز هم بیایم باز هم نان و خرما هست؟
آره دلبندم، آره به قدر کافی میباشد.
چقدر خوب.
برو دلبندم، برو، خاطرت آسوده باشد. هر چه قدر که دلت بخواهد نان و خرما هست.
سپاسگزارم.
چه بگویم، خداوند هر چی که میخواهد به او عطا کند. او نیکی در حق ما کرده است. اگر امروز هم دست خالی باز میگشتی، من نمیدانم که جواب کودک گرسنه ایمان را چه باید میدادم.
اکنون در مدینه همه این انسان شریف را میشناسند. حتما به خیلی ها مثل من کمک کرده است.
خدا خیرش دهد.
دست خیلی ها را گرفته است. خداوند جزای خیرش دهد.
آره، من نیز در مورد کارهای نیک و عبادتهای او از این و آن زیاد شنیده بودم. معلوم شد که هرچی درباره او شنیده بودم همه راست است.
معلوم است که راست است زن، یعنی خداوند هرچی به او داده نوش جانش.
آره.
میدانی گاهی به حال او رشک میبرم.
از تو بعید از یعقوب. خداوند مهربان است. شاید روزی ما هم از این تنگ دستی رهایی یابیم. خدا را چه دیدی؟
آری خدا را چه دیدی؟ این هم میگذرد. شاید ما هم از این تنگ دستی رهایی یابیم.
انشاءالله.
من که بسیار امیدوار هستم. رشک من به این خاطر است که او توفیق کاری نیک دارد. و الا در شهر مدینه کم نیستن کسانی که ثروت دارند. اما کرم و بخشش خیر.
تو راست میگوی یعقوب، دل کندن از مال کار هر کسی نیست.
خدا را شکر، پس گفتی که امسال محصول خرمایت خوب شده است.
آری برادر، همین طور است که گفتم و واقعا جای شکر دارد.
آری.
هزاران بار خداوند را سپاس. می توانم بگویم که محصول خرمای امسالم 2 برابر سال قبل شده است یعقوب.
خدا را شکر، این به زحمت زیاد تو برمی گردد. تو انسان زحمتکشی هستی.
زنده باشی.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. میگویم او را شناختی؟
مگر کسی هست که او را نشناسد یا درباره نیکی های او چیزی نشنیده باشد؟ او همان قزمان معروف است.
درست است. او اکنون زبانزد اهل مدینه است. همه از او نام میبرند.
آری همین طور است، همه از او نام میبرند و از نیکیهایش. خداوند او را جزای خیر دهد
انشاءالله.
آنقدر که او در کارهای نیک توفیق دارد، کمتر کسی را میتوان یافت که مثل او باشد.
شاید هم نتوان یافت.
من هم همین را میخواستم بگویم، واقعا شاید هم نتوان یافت. من نیز از کارهای نیکو بسیار شنیدم، علاوه بر آن که برادر در کار خیر دست دارد، شنیدم که در عبادت هم مرد بی همتایی است. نمیدانم این خبر را شنیده یا نه.
نشنیده بودم، عجب. پس مرد راز نیاز هم هست.
آری،
من این را واقعا نمیدانستم. نیک به سعادتش.
خوش به سعادتش.
براستی که چون او نمیتوان یافت.
اما
اما چه برادر؟ میخوایی چیزی بگویی؟ درباره قزمان چیزی میدانی که من نمیدانم؟ اگر چیزی هست بگو که من نیز بدانم.
باشد باشد. گوش کن، درباره قزمان از رسول خدا سخنی شنیدم که بسیار شگفت است.
سخنی شگفت از رسول خدا شنیده؟
آره، درست شنیده.
بیگمان رسول خدا برای او درجات عالی بهشت را مژده دادند. البته به نظر من چنین چیزی چندان هم شگفت نیست. او سزاوار چنین پاداشی است. بهترین جای بهشت را باید به امثال قزمان بدهند. من که به حال او خبطه میخورم.
گوش کن برادر، شگفتی موضوع هم در همین است که همه ما گمان داریم که او با این اعمال نیک سزاوار بهشت است. اما چگونه برای توضیح بدهم؟ یعقوب، رسول خدا چیزی دیگری فرمودند.
رسول خدا چیزی دیگری فرمودند؟
درست شنیدی.
منظور چیست؟ ایشان چه فرمودند؟
چه بگویم؟ بهتر است که دنبال این سخن را نگیری برادر. ای کاش من زبان خود را کنترل می کردم و در این باره چیزی نمی گفتم. بهتر بود. دنبال این سخن را نگیر برادر.
اما برادر، اگر به من نگویی که رسول خدا درباره قزمان چه فرمودند، این کنجکاوی مرا خواهد کشت. تمنا می کنم بگو که چه شنیده ای؟ رسول خدا درباره او چه فرمودند؟
ای وای چه بگویم؟ از این سخن درگذر برادر. من نباید این سخن را می گفتم. خواهش مرا بپذیر، بگذاریم.
برادر، من حرف رسول خدا را مثل یک راز در سینم نگاه خواهم داشت. تمنا می کنم به من بگو برادر.
چگونه سخن بگویم؟ باشد، خودت گفتی مثل یک راز پیش خودت میمانم.
آری، خاطرت آسوده باشد. من از قزمان نیکی دیدم، پس هرچی درباره او باشد مثل راز در سینم نگاه خواهم داشت. مطمئن باش.
از این بابت مطمئن باشم برادر؟
آری، مطمئن باش.
باشد. روزی با دو سه نفر خدمت رسول خدا بودیم.
خب،
از هر دری سخنی گفته شد تا اینکه یک نفر در مورد کارهای شایسته قزمان و عبادات او سخن به میان آورد.
خب،
از کمک او به نیازمندان گفت، از حضور او در مسجد، از اینکه اهل راز و نیاز و عبادت هست نیز یاد شد. همان بنده خدا سخنها گفت از قزمان.
خب، رسول خدا چه واکنش نشان دادند؟
راستش را بخواهی، حاضران انتظار داشتند که رسول خدا در تأیید کارهای قزمان سخنی بگویند، چیزی بگویند. مثلا بگویند که او مسلمان با خداییست، یا بگویند که کوشش کنید مانند او باشید. اما
چه برادر؟ این اماهایت مرا میازارد.
برادر، کوتاه سخن گفتن ولی باورش برایم سخت بود. ایشان یک جمله گفتند.
چه گفتند ایشان؟
فرمودند او اهل آتش است.
یا پروردگار؟
آری، درست شنیدی.
چی میشنوم؟ اهل آتش؟
آری،
قزمان اهل آتش؟
گفتم که از زبان رسول خدا خود شنیدم. فرمودند او اهل آتش است.
او اگر با این همه کار نیک و عبادات اهل آتش است، پس وای بر ما. به نظرت چرا رسول خدا چی؟